من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به این بود که سمن متعلق خمس بود، مکلف بدون این که خمس آن را پرداخت کنه رفت خانه ای خرید. فرض هم اینه که به ثمن شخصی این خانه رو خریده که متعارف نیست، متعارف ثمن کلی فزمه است، ولیکن اگر فرض کنیم ثمن شخصی بود یا مبنای امام قدس سره و رضوان الله تعالی علیه رو پذیرفتیم که فرمودن که قصد اداء از ثمن حرام داشته باشی ولو ثمن کلی فی الذمه انشاء بشه در حکم معامله شخصی است با همون ثمن حرام و فضولی میشه نسبت به مقدار خمس. عرض کردیم که ما یک اخباری داریم دال بر تحلیل، غیر از اون اخبار عامه تحلیل که برخی به آن قائل شدن که خمس در عصر غیبت حلال شده و اباحه شده و بخشیده شده که مطلب نادرستی هست، یک اخبار خاصه تحلیل داریم که برخی از فقها به اون ملتزمن، میگن نفر دست دوم، یعنی اون کسی که انتقل الیه مال متعلق للخمس که در ید منتقل من مال متعلق خمس شده، بعد منتقل میشه به یک شخصی که اون شخص میشه منتقلون الی. اگر اون منتقلون الی شیعی اثنا عشریست، روایات داریم که بر او حلال است. مرحوم آقای خویی به این ملتزم شدن، فرمودن این سمن متعلق خمسه، مشتری میره این خانه رو از این بایع شیعه اثنا عشری میخره، این سمن ملک این بایع میشه. بعد فرموده که ظاهر این که از روایات هم استفاده میشه، امضا اشاره است نسبت به این بیع. نتیجه این امضا اینه که خمس از ثمن منتقل میشه به اون مسمن که خانه است. مشتری حرامه برش تصرف در خانه، چون یک پنجمش شد ملک امام علیه السلام، اما بایع کل ثمن رو مالک است، که انه یک پنجم این خانه رو به امام فروخته است و ثمن را از امام دریافت کرده است. بله، جاهایی که معاوضه شخصیه نیست، ثمن کلی فی الذمه بود، مشتری در مقام اداء ثمن مال متعلق خمس را ادا کرد، اینجا معاوضه بین این ثمن و اون خانه نبوده، خانه ملک مشتری می شود. ثمن شخصی هم که پرداخت می کنه مشتری، ملک بایع می شود، ولی چون اتلاف کرده از این مشتری این مال متعلق خمس را، خمسش میاد به ذمه‌اش. و همینطور از اگر هبه کنه این مال متعلق خمس رو به دیگران، یا اباحه تصرف بکنه، منزل کسی میرید براتون غذا میاره، برنج میاره، چه برنجی. فقط در ضمن صحبت ها میگه حاج آقا ما اینو پارسال وقت ارزونی خریدیم، خدا رحم کرد بعد گرون شد. شما مطمئنید این آقا اهل خمس دادن نیست؟ گاهی هم بعضی ها هستن خودشون هی کنکاش میکنن، میگه خمسشو دادی، میگه حاج آقا دیگه خمس اینا نداره که هیچ. آی خویی فرمودن مهمان عزیز نوش جانت بخور، اباحه تصرف شد بر تو بخور، خمس این برنج منتقل میشه به ذمه این صاحب خونه، او ضامن خمس این مال میشه. البته اونایی هم که این اخبار خاصه تحلیل رو قبول ندارن که مشهور هستن مثل آی زنجانی، گفتن ما از باب ولایت حاکم شهر که این مقدار ولایت رو قائلن اجازه میدیم که این مهمان این برنج رو با نوشجانی میل کنه و بخوره، فقط خمس این برنج ها رو بعدن بیاد پرداخت کنه این مهمان، چون صاحب خونه که خمس نمیده، مهمان این رو پرداخت کنه. این چند ساعتی هم که تو این خونه غصبی، خونه که متعلق خمس اگر باشه نشسته، اجرت این مدت نشستنش رو در این خونه متعلق خمس حساب کنه، خمسش رو بیاره بده به حاکم شهر. حالا منشأ و مستند فرمایش آی خویی و آی سیستانی و آی تبریزی و آی صدر که قائلن به اخبار خاصه تحلیل چیه؟ مشهور فی حد ذاته من میکنن، منتها میگن ما به عنوان ولی امر خمس اذن میدیم مع الزمان این مهمان این غذا را میل کند. حالا دیگه این مقدار ولایت حاکم رو احراز کردن، مثل آقای هاشق عبدالکریم حائری اگر بودن میگفتن به چه دلیل حاکم شهر این مقدار ولایت داره، هیچی، باید این مهمان عرض شود خدمتون که یا از سر سفره گرسنه بلند میشد یا قبلن وکالت میگرفت از اصحاب خمس که دیگه قدر متعقنش اینه که فقیه عادل متصدی اخذ خمس که هست، خب وکالت میگرفت از این جیبش یه ده هزاری در می آورد، بعد از ملاحظه این که این قضا 50,000 تومان بیشتر که نمیارزه، به عنوان میگفت زمزمه میکرد که این 10,000 تومان را وکالتن از حضرت آیت الله العظما زید بابت خمس این قضا قبول میکنم، این 10,000 تومان میشد خمس، بعد شروع میکرد قضا خوردن. این صاحب خونم فهم میکرد که این قبل از قضا یک مراسم جنگیری داره. میزبان حق تصرف نداره مگر این که شما تفضل کنید، وکالت بگیرید از مرجع تقلید، برنج که صاحب خونم میخوره خمسش رو بدید، این دیگه خیلی بزرگواری از شما که به قیافه من و شما نمیاد. بله، حالا اگر حاکم شهر اذن بده، حالا مشهور قبول کردن این فرمایش شما درسته، بعضیا میگن که اون آقا مکلف به خمسه، خودش باید خمس بده. شما اصلا خمس میدی این چه اثری داره؟ خب
اجازه میدید
عرض شود خدمتتون که آقای زنجانی که میگن من اذن در اتلاف میدم مع زمان، بعد که اتلاف کردی ضامنی، ضامن خمسی، مثل اینکه شما بزنید یک فرشی که متعلق خمس است بسوزانید، خب ضامن خمسی، این اصلا بدهکار میشید به خمس. منتها حاکم شهر کاری که کرد اذن در اتلاف داد، اما این که بخواید خمس قبلا کنار بگذارید، قبل از خوردن خمسش رو حساب کنید کنار بگذارید، یا حتی خمس اون غذای صاحبخونه رو حساب کنید کنار بگذارید، بله این بعضی ها اشکال میکنن دیگه. حالا وارد اون بحثای جزئی نمیشیم. حالا اجازه بفرمایید، اخباری که این بزرگان استدلال کردن بهش عمدتاً دو خبره و یک خبر سومی هم هست، محقق عراقی استدلال میکنه، اون رو مطرح میکنیم. خبر اول صحیحه یونس ابن یعقوب، قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل علیه رجل من القماطین فقال جئلت فداك تقع في ايدينا الارباح والاموال وتجارات نعلم ان حقك فيها ثابت و انا عن ذلك مقصرون. یک شخصی که از قماطین بود، قماطی یک شغلی بود، گفت فدایت بشوم یا ابن رسول الله، خطاب به امام صادق علیه السلام عرض کرد، در دست ما ارباحی، اموالی، تجاراتی میرسد، ما علم داریم که حق شما در اینها ثابته و ما کوتاهی میکنیم در پرداخت آن، هدیه‌ای به ما میدهند، میدانیم متعلق خمسه، میگیریم مصرف میکنیم، کوتاهی میکنیم در ادای خمسه. فقال ابو عبدالله علیه السلام ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم، ما انصاف نداشتیم با شما، اگر بخوایم امروز به شما زحمت بدیم بگیم خمس این مالی را که به شما منتقل شده است از دست کسی که خمس نمیدهد شما پرداخت کنید، این سختگیری به شماست و خلاف انصاف با شماست، ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم. حق مطلقه، ام از خمس و غیر خمس. فرمودن ظاهر نعلم و ان حق کفیها ثابتون اینه که در زمان وقوع این مال در ید این شخص میدانست که حق امام در این مال ثابت است، نه اینکه در رتبه لاحقه چون فائده این شخص بود خمس به آن تعلق می گرفت، نه، ظاهرش اینه که در رتبه‌ای که این مال در دست او می رسید همون موقع مالی دست او می رسید که متعلق خمس بود، نه اینکه بعدن متعلق خمس می شد، یعنی همون نفر دست دوم که مالی که متعلق خمس است در دست دیگران منتقل می شد به این شخص دوم و مثل ارث هم یا ارث، ارث از کسی که خمس نمی دهد طبق این صحیحه یونس مصداق ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم خواهد بود نسبت به این وارثی که شیعی اثنا عشری است. ادعای اینه که ظاهر نعلم و ان حقک فیها ثابت اینه که در رتبه وقوع این اموال در ید ما حق امام ثابت است، نه در رتبه متأخره که وقتی در دست ما قرار گرفت صدق فائده میکنه و در رتبه بعد از آن میشه مصداق الخمس فی ما افاد الناس. نه خیر، در رتبه وقوع این مال در ید ما متعلق خمس بوده، یعنی به خاطر این متعلق خمس بوده که ربحی بوده برای اون منتقل من و اون خمسش رو ندن. عرض تقریب استدلال اینه. روایت دوم، کوتاهی میکنیم در پرداخت این خمس. حضرت فرمود اشکالی ندارد. روایت دوم معتبره ابی خدیجه است، سالم ابن مکرم ابی خدیجه که به نظر ما ثقه است. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قال رجل و انا حاضر. ابی خدیجه سالم ابن مکرم میگه من نشسته بودم، یک شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد حلل لی الفروج، ففزح ابو عبدالله علیه السلام. حضرت با وحشت یک نگاهی کردن که این آقا چی میگه. به حسب علم عادی حضرت از این نحو پرسش اظهار تعجب کردن. حل لی الفروج. فقال له رجلون، یک شخصی که دوست او بود گفت لیسه یسالو که ان یعترزت طریق. آقا بنده عرض میکنم الان که میخواست بگه آقا این بلد نیست حرف بزنه، مقصودش اینه، این نمیخواد بگه من برم راهزنی کنم زنها و کنیزها را برو بایم تو به من اجازه بده. انما یسالو که خادمن یشتریها، این میره کنیز میخره. ام امراتن یتزوجها، با زنی ازدواج میکنه با مهریهی که حق شما در آن مهریه ثابته، یا کنیزی میخره که اون کنیز حق شما در آن ثابته، چون غنیمت جنگی بوده، غنیمت جنگی در جنگ بدون اذن امام همش مال امامه، در جنگ با اذن امام خمسش مال امامه، پس متعلق حق امام. انما یسألک خادما یشتریها او امرأة یتزوجها او میراثا یصیبه او میراثا یصیبه، ارثی به او میرسد، او تجارتا او شیئا اعطیه، یا به او هدیه میرسد. از جواب امام معلوم میشه که مورد بحث جاییست که متعلق حق امام بوده. فقال علیه السلام هازا لشیعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم الى يوم القيامه فهو لهم حلال، اما والله لا يحل الا لمن احللنا له، فقط برای شیعه حلاله. گفتن مورد سوال حق امام بوده که متعلق بوده به اما یا به اموال. خب فرض کردن این مهریه از در دست دیگران متعلق خمس بوده، حالا به دست این رسیده، اینو میخواد اینو مهریه قرار بده، هدیه‌ای بوده از شخصی که خمس نمیداده، این مهریه که گیرش اومده گفته که بهترین مصرف هدیه همینه که بریم با این زن بگیریم. اینجور روایت رو معنا کرده. یا حالا یه فرضم اینه که بله، یه فرضم این است که سابقه این زن اینه کنیز بوده بعد آزاد شده. خب اگر کنیز غنیمت جنگی است که کلش مال امامه اگر جنگ بدون اذن امام باشه، یا خمسش مال امامه اگر در جنگ به اذن امام باشه، بعد آزاد کردنش هم صحیح نیست چون حق امامه. و چجور با این ازدواج میخواد بکنه، اینم یه فرضش. خب این دو روایت گفتن این مورد این دو روایت جاییست که مالی از شخصی که خمس نمیدهد، حالا یا اسیانن یا نسیانن یا جهلن، ولو جهلن قصوری یا مقلده، امام است، امام میفرمان هدیه خمس ندارد، شما مقلده آیه خویی آیه سیستانی هستید، میگن هدیه خمس دارد، اگر سال بر آن بگذرد مصرف در نیازهای زندگی نشود. اون آقا هدیه ها رو که گرفته جمع کرده خمسشو نداده، یا سهم امام، امام میفرمودن خمس نداره. ما یکی از گرفتاری هامون همین بود، در گاهی در منزلی که بالاخره بزرگان ما پدران ما بودن میگفتن از سهم امام اینو خریدیم، سالم برش گذشته بود، سهم امام میگفتن خمس نداره. خب ما احتیاط میکردیم تا میفهمیدیم خمس ندادن اول گرفتاریمون بود. خب آی خویی فرموده که اگر مقلد منی، من میگم خب اون جهلن خمس نمیده چون معتقد سهم امام خمس نداره. من آی خویی میگم نه، سهم امام تا عینش موجوده خمس نداره، وقتی رفتی باش برنج خریدی یک سال بر برنج گذشت اون خمس داره. یا آی سیستانی میگن عین سهم امامی هم که ملک میشه یک سال بمونه خمس داره. خب ما میگیم طرف از روی جهل قصوری یا هرچه خمس نمیده، شما نفر دست دوم شدی، بر شما حلال، استنادن به این دو روایت. روایت سوم که مرحوم محقق عراقی در حاشیه عروه بهش استناد میکنه برای این تحلیل خاص، معتبره ریان ابن سلطه. ریان ابن سلط اشعری قمی کسی است که نجاشی میگه کان ثقتن صدوقا. سند شیخ هم در تهذیب به ریان ابن سلط صحیحه، چون در فهرست میگه ما سند صحیح داریم به ریان ابن سلط، لهو کتابان اخبرنا به شیخ المفید عن محمد ابن علی ابن الحسین عن ابیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ریان ابن سعد، سند اجلائی. نگید آقا لهو کتابان، سند به این کتاب رو شیخ توزی ذکر کرد، از کجا معلوم این حدیث رو از کتاب او نقل کرده است؟ جوابش اینه که شیخ گفته بد اسند بکنم به کسی، یعنی از کتاب او نقل میکنم در تهذیب، و بد اسند کرده این حدیث را به همین ریان ابن سلط، پس سند صحیحه دیگه. لهو کتابون دیگه، نگو لهو کتابون، لهو کتابون. قال کتبت الی ابی محمد العسکری، به امام عسکری علیه السلام نامه نوشتم. ما الذی یجب علی یا مولای فی غلت روحن فی ارض قطیعت لی. آقا محصول که آسیاب هم کردیم، گندمی که آسیاب کردیم، آرد کردیم، چه چیزی در آن بر من واجبه؟ و فی سمن سمکن، ماهی هایی که داشتیم فروختیم، و بردین و قصبن. بردی نبتون معروف، شبیه نی، یک چیزی از خانواده نی هست، و بردی و قصب ابیعه من عجمت هذه القطیعه، از نیزار این زمین که مزرعه بوده میچینم و میفروشم. فکتب علیه السلام یجب علیک فیه الخمس ان شاء الله تعالی. مرحوم محقق عراقی فرموده خب در این روایت فرمود سمن سمک و سمن بردی و قصب خمس داره، یعنی بیعش نافذه دیگه، و الا چجور میشه سمن اگر بیعش فضولیست متعلق خمس باشد؟ اولا و به ذات اونی که متعلق خمس بود اون مبی بود. امام فرمود خمس در سمن واجب است، معلوم می شود که امام پذیرفتند ولایت مالک را بر بیع مال متعلق خمس. الاقوا، محقق رایی میگه الاقوا ولایت المالک علی بیع ما فیه الخمس و تعلق حقهم علیهم السلام به سمنه کما یشهد له روایت سمن البردی و القصب. خمس که خمس به قصب یا سمک که تعلق میگیره از زمان ربحش تعلق میگیره، از زمان حدوث رب متعلق خمس میشه دیگه. منتها شما بفرمایید که آقا اگر در مقام بیان بود نسبت به جواز بی میگفتیم اطلاق داره، چه قبل از مضی سنه چه بعد از مضی سنه، در مقام بیان این حیث که نیست، در مقام بیان حیث وجوب خمسه. بله فل جمله میفهمیم که این بیعش نافذه، فل جمله در مقام بیان نیست که اطلاق گیری بکنیم. قدر متعقن این است که قبل از گذشته سال اینها را فروخته است و پولش را نگه داشته است. ثانیه بر فرض بعد از گذشته سال فروخته باشه، امام فوقش امضای ولایی شاهد کردن. مثل این میمونه که شما به حاکم شهر نامه بدید که آقا ما یک پولی داشتیم یک سال گذاشتیم بانک، خواستیم وام بگیریم بعد پشیمون شدیم، پولو برداشتیم رفتیم باش یه مغازه خریدیم، حالا با عین این پول رفتیم مغازه خریدیم مثلا، یا مغازه ای داشتیم خمسشو نداده بودیم بعد فروختیم، حالا چه کار کنیم؟ اون حاکم شهرم بگه که مغازه رو که فروختی بی زحمت خمس این پولا رو بیار به ما بده. خب این بل التزام میگه یعنی من بیع مغازه رو قبول دارم ولو از باب امضاء ولایی. در مقام بیان که نیست اثبات به این جهت که بگیم ظهور داره در بیان حکم شرعی، بل التزام فهمیدیم که این بی نافذ بوده، شاید نفوذش از باب نفوذ به امضاء ولایی امام بوده، منافات نداره با این که بگیم اگر امضاء ولایی امام نباشه بعد از گذشته سال بی میشه فضولی نسبت به مقدار خمس. پس عمده اون دو تا روایت اوله. ما سابقا اشکال میکردیم در هر دو روایت، از صحیحه یونس بگیر تا معتبر ابی خدیجه، این صحیحه ریان ابن سلت که دیگه اصلا التماس دعا بود، از بس به نظر میاد دلالتش غیر قابل قبول باشه. میگفتیم اما صحیحت یونس دو مشکل داره که نمیشه تمسک کرد با اون برای اثبات تحلیل خاص. تحلیل خاص یعنی تحلیل المال المتعلق للخمس به نسبت الال منتقل الی. یک، نعلم ان حقک فیها ثابت، چرا اطلاق نداشته باشه نسبت به اونجایی که در رتبه متأخره از وقوع این ربح در دست این مکلف این ربح متعلق خمس بشود. تقع فی ایدینا ارواح نعلم ان حقك فیا ثابت. آقا ما سودهایی میکنیم، میدونیم شما در این حق دارید. کی حق پیدا کردید؟ مطلقه. قبلا حق داشتید یا بعد از اینکه سود شد برای ما حق پیدا کرد؟ اطلاق داره. پس اختصاص به منتقلون الی نداره، میشه اخبار مطلقه تحلیل. الان شما بیایید بگید آقا به اداره دارایی مثلا بگید که ما یک درآمدی داریم، میدونیم دولت یه حقی داره مثلا نسبت به این دارایی های ما، ولی سخت تو این شرایط ما مالیات بدیم، میشه ما یه نامه‌ای بدیم ببخشید مالیات ما رو؟ اونم در جواب خواهد گفت هرگز و سلام، تموم میشه میره. ظهور نداره در این که در رتبه سابقه متعلق حق شده، اطلاق داره. اطلاق که داشت میشه خبر مطلق تحلیل. فرض این اخبار مطلق تحلیل رو شما جواب دادید. حالا مقید باید پیدا کنیم، معارض میشه با اخبار خمس. اخبار مطلق تحلیل با اخبار خمس طرف معارض است. یکی میگه خمس رو بخشیدیم، یکی میگه خمس حق ماست بدید، با هم تعارض میکنه دیگه. وقتی اگر خاص بود فقط مختص به نفر دست دوم بود میشد اخص مطلق از ادله خمس. وقتی مطلق بشه دیگه میشه متباین با ادله خمس. بله قبول دارم آی خویی باز یک جوابی داره، جواب آی خویی انقلاب نسبت درست میکنه، میگه یک خبر مطلق تحلیل داریم، حالا چه این دو روایت چه روایت دیگر که تحلیل مطلق خمس مباین هست با خبر وجوب خمس. الخمس و فیما افاد الناس که ظهور داره در تعلق خمس بالفعل در فوائد، نسبت هم تباینه. یک خطاب سومی داریم، امام به همون نفر دست اول که سود کرده میگه واجب است بر تو خمس بدهی، این مختص نفر دست اوله که ریب کرده است. ایشون میفرماد این منشأ انقلاب نسبت میشه. چرا؟ برای اینکه چه جور شما در انقلاب نسبت میگفتید یه خطاب میگه اکرم العالم، یه خطاب میگه لا تکرم العالم، خطاب سوم میگه اکرم العالم العادل، این اکرم العالم العادل میاد لا تکرم العالم رو تخصیص میزنه، میشه لا تکرم العالم الفاسق. لا تکرم العالم الفاسق میشه اخص مطلق از اکرم العالم. اکرم العالم رو هم میکنی بر عالم عادل. ایشون فرموده اینجا هم همینطوره. اخبار تحلیل خمس مطلقا تخصیص میخوره به این خطاب سوم که به اون نفر دست اول گفت یجب علیک خمسو هست، روایات معتبره داریم، بر تو واجب است اداء خمس این ربحی که کردی. خب این منشأ میشه اخبار تحلیل مختص بشه به نفر دست دوم. نفر دست اول خطاب خاص داریم که باید خمس بدهد، اخبار مطلق تحلیل میشه مختص نفر دست دوم، و اخبار مطلقه خمس که الخمس و فی ما افاد الناس هم میشه بر نفر دست اول دیگه. این خطاب سوم که میگه نفر دست اول باید خمس بدهد، خطاب تحلیل خمس را منشأ میشه هم کنیم بر نفر دست دوم، و اون اخبار مطلق خمس را هم کنیم بر نفر دست اول. خب این مبتنی بر نظریه انقلاب نسبته که بعد از تعارض به نحو تباین بین دو خطاب با انقلاب نسبت، ایشون میخواد مشکل رو حل کنه که ما نظریه انقلاب نسبت رو قبول نداریم. ولذا طبق نظر آقای خویی با این انقلاب نسبت نیازی نداشتیم به این دوتا حدیث، ولی خب الحمدلله این دوتا حدیث هست، ما را از انقلاب نسبت فعلا بی نیاز کرده بود. اگر ثابت می شد که این دوتا اخبار مختصن به نفر دست دوم، پس اشکال اول ما به صحیحه یونس اینه که این مختص نفر دست دوم نیست، خبر مطلق تحلیل است، تعارض می کند با دلیل خمس. ثانیاً جواب اطلاق نداره، جواب اطلاق نداره. ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم اطلاق داره، امروز انصاف نیست، امروز مناسب نیست که ما به شما فشار بیاوریم و شما را وادار کنیم که حق ما را ادا کنید. امروز چه روزی است؟ اطلاق دارد. امروز شاید به خاطر این بود که در اون شرایط مؤمنین دچار مشکل اقتصادی بودند، تحت سیطره خلفاء بن العباس بودند، حقشون رو خلفاء بن العباس می‌خوردن، شیعه در اقلیت بود، اکثریت جامعه شیعه نبود، شرایط خیلی پیچیده بود. چه می‌دونیم به خاطر چه شرایطی امام فرمود که امروز انصاف نیست که ما از شما خمس بگیریم؟ رجوع کن به عام فوقانی. استصاب چیه؟ عام فوقانی میگه خمس ثابت است در این مال، تحلیل اطلاق ندارد.
جواب اول شما وقتی که قید
آوردن
برای مال،
میگه شما میگه تبعه انبار، اجمال سرایت میکنه. اون بزرگواری هم که گفته اجمال مخصص منفصل سرایت میکنه به عام، که آی زنجانی هستن، در عناوین اجمال خطاب به عنوان ثانوی نمیگن، خطاب به عنوان اولی مجمل باشه. حالا یه مطلبی، اکرم العالم لا تکرم العالم الفاسق، فاسق شبه مفهومی است که شامل مرتکب صغیره میشه یا نمیشه. خب خطاب اولی لا تکرم العالم الفاسق، ولی اخبار تحلیل خطاب عنوان ثانویه، یعنی اول خمس فرض شد، اول حق امام فرض شد، به عنوان ثانویه تحلیل میخواهد تحلیل کند. اینجا که دیگر جای این نیست که بگوییم اجمال خطاب عنوان ثانوی سرایت میکند به عنوان اولی. آقای زنجانی هم اینو نمیگن، آقای زنجانی میگن اون اطلاق خطاب اولی محکم است. چرا اینجوری میخونی؟ اینم که گفتید تو این روایت به قول آقای خویی گفتن که آقای خویی میگفت در قرآن الفاظ صریح نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آنصرالله شهابادی میگفت یه طلبه کنار ما نشسته بود، گفتیم به آقا اشکال کن که این دخلتم بهن نه صریح نیست. اون طلبه هم گفت آقا قرآن میگه دخلتم بهن نه، دستش رو هم تکان داد. آقای خویی فرمود این دستکون دادنم تو قرآن بود، حالا اینجوری که شما میخونید اینم تو این روایت بود؟ تقعفی ایدینا ارباهون، یه ذره مکس کن بعد بگو نعلم ان حقک فی ثابتون. ارباهی به دست ما میرسد، ما میدانیم که حق تو در آن ثابت است، ولو حق شما در آن ثابت است به لحاظ اینکه فائده ای است که ما برده ایم. مقارن هست تعلق خمس با زمان حصول رب، متأخر که نیست. به مجرد حدوث رب تقارن زمانی دارد تعلق خمس. بله اگر خمس بعد از یک سال تعلق میگیره فقط با شما بود، تقارن زمانی داره تعلق خمس بره. حالا اجازه بفرمایید، حالا اجازه موقع وقوع صدق میکنه در زمان وقوع، در زمان حدوث رب خمس تعلق میگیرد. بین تعلق خمس و حدوث فائده تأخر زمانی نیست، تقارن زمانی است. تأخر حکم از موضوع تأخر رتبی است نه زمانی. حالا اما روایت دوم معتبره ابی خدیجه، تأمل بفرمایید ببینیم آیا میتونه این فتوای تحلیل خاص رو بر منتقلون الی ثابت کنه، که این فتوا اگه ثابت بشه خدمت بزرگی است به مردم. ببینیم میشه با این ثابت بشه یا نه، انشاءالله فردا.